أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. مرحوم آیت الله خویی در مقام اشکال به استدلال به حدیث ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله بودن، سخن در این بود که اگر واجب همه اجزایش قابل اتیان نبود، بعض از اجزایش متعذر بود، آیا اتیان به ما بقیه از اجزا واجبه یا نه؟ خب بعضی به این ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله تمسک می کنن و می فرماین بله، اتیان ما بقیه از اجزا که متعذر نیست واجبه. ایشان در ادامه بحث می‌فرمایند ما در دوره قبل اصولمون اشکال دیگری بر استدلال به این روایت وارد کردیم و بر اساس این اشکال گفتیم اتیان اجزایی که متعذر نیست، یعنی اون نه جز، واجب نیست. اشکالی که کردیم این بود، دقت کنید، برای بیان اشکالشون یه مقدمه ای عرض کنم. مقدمه رو همتون میدونید. مقدمه اینه که اگر ما واجبی رو در نظر بگیریم، این واجب تارتن همه اجزایش قابل اتیانه که این از محل کلام ما خارجه، اخرى بعض از اجزا قابل اتیان نیست که محل کلام ماست. اینجا باز تارتن اون بعض از اجزایی که قابل اتیان نیست معظم اجزاءن، یعنی مثلا یک واجب 10 جزء داره، 8 جزءش ما اصلا نمیتونیم اتیان کنیم، پس فقط 2 جزءش امکان اتیان دارد. ایشان میفرماین خب این فرض که یقینا از محل کلام ما خارجه، چون لا خلاف ولا اشکاله که اتیان به ما بقیه از اجزا که مثلا 2 جزء در ما نحن فیه باشه واجب نیست، پس فرض و صورت دیگر باید مراد باشه که چی؟ که اون اجزایی که قابل اتیان نیستن و متعذرند معظم اجزا نباشن، بلکه اجزایی که قابل اتیانند و متمکن از اتیانشون هستیم معظم الاجزا باشن. به تعبیر ساده تر، گاهی ما از یه مرکب واجب 10 جزئی 9 جزءشو نمیتونیم بیاریم، 1 جزءشو میتونیم بیاریم، اخرى 9 جزءشو میتونیم بیاریم، 1 جزءشو نمیتونیم بیاریم. اگر 9 جزءشو رو نمیتونیم بیاریم، فقط 1 جزء میشه بیاریم، اینجا پر واضحه که اتیان به اون 1 جزء واجب نیست. در صورت دوم محل کلام و ابتلاس. لذا مرحوم آیت الله خویی میفرمایند اگر ما روایت رو حمل کنیم بر معنایی که بخواد برای ما نحن فیه قابل استدلال باشه، یعنی بگیم یک عام مجموعی و مرکبی داریم بعض از اجزایش متعذر شده، باید این روایت رو در این صورت مقید کنیم که اون اجزایی که متعذره بعض قلیل باشه و اجزایی که میتونیم انجام بدیم معظم اجزا باشه. خب پس برای استدلال باید این قید رو بزنیم و تقیید و خلاف الاصل، پس باید این معنا اگر بخواد اخذ بشه تقیید نیاز داره، اصلا که عدم تقییده. پس چه کنیم؟ این روایت باید حمل بشه بر یک معنای دیگر فقط. او معنای دیگر هم کدوم معناست؟ این معناست که بعض از افراد واجب متعذر شده، تمکن داریم که اون طبیعت واجب رو در ضمن بقیه افراد بیاریم، خب اونجا در ضمن بقیه افراد باید بیاریم. خب اینجا دیگه این تقیید وارد نمیشه که بگیم اون بعض افرادی که متعذر شده تحقق طبیعت در ضمنشون معظم افراد باشن یا اقل افراد، فرقی نمیکنه. اگر طبیعت در ضمن ولو یک فردشم قابل تحقق باشه، چه میخواد در ضمن بقیه افراد قابل تحقق باشه یا نباشه، باید طبیعت رو عبرد. لذا ایشون میفرماین پس حمل روایت بر معنای ما نحن فی که عام مجموعی باشه نیاز به تقیید زائد داشت، اصل عدم تقیید بود. حمل روایت بر طبیعت و فرد که دیگه ربطی به بحث ما نحن فیه ندارد، چون تقیید زائد نیاز نداره، اصلم که عدم تقییده، پس حمل میشه بر طبیعت و فرد، اصلا حتی از اجمال هم دیگه روایت خارج شد. این فرمایش ایشان و اشکالی که بر استدلال به این روایت گرفته بودند در دوره قبل. خب مرحوم آیت الله خویی میفرمایند این اشکالمون رو ما دوره قبل گفتیم ولی الان قبول نداریم. چرا؟ چون فرض اینه که یک، ما گفتیم مای موصول در مالا یدرک مراد، یعنی مستدل اینو خواست بگه، جامع بین کل و کلیست. خب حالا میمون اون بحث وجوب مولوی و ارشادی که او اشکالی دیگری از آیه خویی بود، فعلا میفرماین نه به اون اشکال دیگه نگاه نمی کنیم. مای موصول در مالا یدرک جامع بین کل و کلی بود که مبنای استدلالم همین بود، البته حالا اون کلش به درد بحث ما میخورد. دو، خب در مورد کلی فرقی نمی کرد، همین مقدار که بعض از افرادش متعذر بود تحققشون در خارج، داخل در مای موصوله می شد. سه، چه می خواست اون بعض از افراد کلی که متعذر الاتیان بودن معظم افرادش بودن یا اقل افرادش بودن، فرقی نمی کرد. هر فردی از این کلی که تعذر وجودی نداشت باید کلی در ضمن اون فرد محقق می شد. اگر اینه، خب در کل و اجزا هم همینه، در کل و اجزا هم ما میگیم هر فردی که متیسر باشه، متعذر نباشه، هر جزئی که متعذر نباشه و متیسر باشه باید عبرد. خب در اونجا هم همینه. لذا شما چطور در کلی و فرد تقیید و عدم تقیید رو دخالت ندادید؟ تقیید به این که آیا اون بعض از افرادی که امکان اتیان هست آیا معظم افرادن یا اقل افراد، همان گونه که در اونجا تقییدی صورت ندادید در مقوله کل و جز هم تقیید صورت ندید، به این کار نداشته باشید. بنابراین اگر اینه، خب پس اصلا در او بحث ما نحن فیه دیگه دوران امر بین تقیید و عدم تقیید نیست. چرا؟ چون ایشان می‌فرمایند که این یکی که خب مفروض دخول الکلی الذی تعذر بعض افرادهی فی الموصول سواء کان المتعذر معظم الافراد و المتمکن من اقلها او بالعکس. بعدشون میگن دورانی بین تقیید و عدم تقیید نیست. من تعجب میکنم، این عبارت برای حقیر خیلی قابل فهم نیست. یعنی چه که دوران بین تقیید و عدم تقیید نیست؟ آقا در اون فرد، در مورد فرد و کلی، خب خود شما فرمودید جایی برای تقیید نیست، چون اصلا مقید نمیشه به این که افرادی که متیسرن کم باشن یا زیاد. اما این طرف در طرف کل و جز، خب اون اجزایی که متیسرن باید اجزای زیاد باشن، اکثر باشن، پس اینجا تقیید لازمه. از خارج این تقیید خورده، لذا به نظر میرسه که این فرمایش پاسخ اشکال رو نمیده تا این مقدار. ایشون در ادامه میفهمن نعم لو کان الاستدلال مبنیا علی حمل الروایه علی خصوص تعذر المرکب دون الجامع بینه و بین الکلی کان للاشکال المذکور وجهون. چون میفهمن اگر استدلال بله فقط مبتنی بود بر این که روایت بر ما نحن فیه فقط حمل بشه، و اینجا نیازمند به قید بودیم که باید بگیم اون اجزا، اجزایی که امکان اتیانشون هست، باید اکثر اجزا باشن. علی ای حال، پس اشکال چی شد؟ اشکال این شد که روایت رو بر اجزا و مرکب نمیشه حمل کنیم چون نیاز به تقیید داره، بر کلی و فرد حمل میکنیم که نیاز به تقیید ندارد. پاسخی که ایشان میدن، میگن ما موصول رو جامع بین این دو میگیریم. بله، البته این گونه شاید بشه جواب مرحوم آقای خویی رو توجیه کرد که ما وقتی جامع بین این دو گرفتیم، یک فرد از این جامع کلی و فرده که در او تقییدی صورت نمیگیرد، یک فردش کل و جزئه که در او تقییده به این که بعض از افراد متیسر معظم الافراد باشن صورت میگیرد، اون تقیید از خارجه. خب در ادامه ایشان اشکالی میفرماین که شاید جاش این بود این اشکال رو در ادامه اون و تحقیق و فلجواب خودشون که قبلا در واقع اشکالی به استدلال فرموده بودن بفرماین، ولی مانعی نداره. اشکال اینه که این قلت آقا این امر به اتیان ما بقی، اگر ما بقی من الافراد باشه میشه امر ارشادی، اگر ما بقی من الاجزا باشه که محل کلام ماست میشه امر مولوی، و بما این که امر ظهور در مولویت دارد، پس باید بگیم مراد این روایت فرض تعذر بعض از اجزاء مرکبه که محل کلام ماست، و امر به لزوم اتیان هم و امر به اتیان هم میشه امر مولوی. چرا؟ چون عقل نمیفهمید اگه یه مرکب ذل اجزایی قابل اتیان نیست تمام اجزایش، ما بقیه از اجزا باید اتیان شود. پس با ظهور امر، امر به لزوم اتیان ما بقی در مولویت، میگیم این ما بقی یعنی ما بقی من الاجزاء للمرکب لا ما بقی من الافراد للطبیعت المأمور بها. اگر اینو گفتیم باز روایت شاهد بر استدلال ما نحن فیه و قابل استدلال خواهد بود. این انقلت مرحوم آیت الله خویی یه نکته فنی بیان میکنن. بیان نکتشون نیاز به مقدمه ای داره. مقدمه اینه که تارتن ما از خارج میدونیم متعلق امر چیه، شک میکنیم آیا این امر امر مولویه یا ارشادی. اصل اینه که امر رو حمل کنیم بر مولویت، اما اگر از خارج امر دائر شد بین این که آیا تعلق گرفته به یک متعلقی که تعلقش به اون متعلق فقط ارشادی است، یا تعلق گرفته به یک متعلقی که اگر به او تعلق گرفته باشه فقط مولوی است. اینجا ما راهی نداریم که بگیم فلان متعلق است پس مولوی است. دقت کنید، ما دو تا متعلق داریم، متعلق شماره یک و متعلق شماره دو. متعلق شماره یک کلیست و طبیعت، متعلق شماره دو کله. ما نمیدونیم این امر به لزوم اتیان آیا موردش که اون مای موصول بوده آیا کلی بوده که پس امر به لزوم اتیان هم بشه به لزوم اتیان فرد متیسر، در نتیجه این امر بشه امر ارشادی، یا نه اون ما ناظر به کل و مرکب بوده که پس لزوم اتیان به ما بقی ما بقی از اجزا باشه پس امر بشه امر مولوی. چون اتیان ما بقی من الاجزا رو که عقل نمی فهمید لزومش رو. اینجا وجهی برای ترجیح مولویت بر ارشادیت نیست، چون اصلا ما نمیدونیم متعلق امر چیه. آقا بگو که خب باز خود ظهور امر در مولویت متعلقش رو برای ما تعیین کنه. چون میفرمایند که ظهور امر در مولویت که یک ظهور وضعی نیست که از این راه ما بتونیم متعلقش رو تعیین کنیم، بلکه ظهور امر در مولویت ظهور مقامیه. یعنی باید ببینیم مولا در مقام جعل و تشریع باشه. خب اینجا بله، اگر این باشه میفهمیم که مولویته، یا نه میشه ارشادیت. خب این را از کجا بفهمیم؟ لذا چون اصل متعلق اینجا معلوم نیست، لذا وجهی برای این که بگیم امر ظهور در مولویت داره و در نتیجه شامل و در نتیجه دلالت بر کل و بعض از اجزا باشه که بحث ما نحن فیه نخواهد داشت. عرض میکنیم ممکنه کسی بگه که درسته متعلق از خارج باید اول فهمیده بشه تا مولویت و ارشادیت هم فهمیده بشه، فرمایش شمای مرحوم آیت الله خویی، و بعدم فرمودید امر ظهور در مولویتش ظهور وضعی نیست، بلکه ظهور مقامیه که ناشی از اینه که متکلم در مقام جعل و تشریع باشه یا نباشه. خب ما عرض میکنیم اگر خود اصل اقتضاء مولویت مولا این باشه که وقتی مولا امری میفرماید و بیانی میفرماید، خود کونه مولا به معنای مقام جعل و تشریع باشه، یعنی ساحت مقدس مولا برتر از اونه که عبد رو بخواد ارجاع بده به این که من فقط تو رو ارشادت میکنم به ما حکم بهی عقلک. نه، البته نه این که ارشاد نکنه، اما لو خلی و نفسه اقتضاء مولویت مولا اینه که تا بگه من باید بگم سمعا و طاعه و دنبال کنم، عقلم قبلا بهش رسیده باشه یا نرسیده باشه. اگر اینو بگیم باز ممکنه بگیم خود همین بشه ظهور مقامی که وجود دارد و اصل رو حمله بر مولویت کند. البته ما قبلا عرض کردیم حتی بین وجوب مولوی و ارشادی هم میشه جامعی در نظر گرفت که گذشت و تمام شد. خب تا اینجا روایت دوم از این سه روایت هم بیان شد که روایت اول المیسور لا یسقط بالمعسور بود، روایت دوم حدیث ما لا یدرک کله لا یترک کله بود. در ادامه من فقط یکی دو تا نکته تتمه ای را عرض کنم. نکته اول، همچنان که منتقل اصول جلد 5 صفحه 300 هم می فرماید، نکته جالبیه به زعم حقیر هم به ذهن حقیر هم آمد این نکته و دیدم این بزرگوار هم متعرض شدن، اینه که اصلا هیچ اشکالی نداره ما بگیم این روایت شامل مستحبات هم میشه، که آیا آخون شرمودن بالاخره مستحبات یا واجبات، این که قابل جمع نیست و با اون ذیل روایت که لا یترک کل و نهی ظهور در حرمت داره، ما عرض میکنیم هیچ اشکالی نداره، اصلا گیرم که ما لا یدرک کله اعم باشه، با عمومیت ما شامل مستحبات و واجبات هر دو بشه، چه مستحب به زوال اجزایی که زل اجزایی که بعض از اجزایش قابل اتیان نیستن، یا واجب زل اجزایی که بعض از اجزایش قابل اتیان نیستن، لا یترک کلو نباید همش ترک شود. این نباید کنایه از اینه که فکر نکن حالا که همه اجزا رو نمیتونی بیاری پس دیگه بعض از اجزایش هم اون حکم سابق رو نداره و نباید بیاری. نه خیر، ترک نکن یعنی اگر حکمش حکم وجوبی بوده خب ترک نکن، یعنی بقیه رو حتما بیار. اگر اصل حکمش استحبابی بوده ترک نکن، یعنی که اون امری که قبلا بوده ساقط نشده، که حالا اون امر امره استحبابی بوده. به تعبیر ایشان این لا یترک کلو کنایه از بقاء امر اوله. امر اول اگر واجب بوده پس بقاء امر اول یعنی بقیه اجزایی که میتونی بیاری اتیانشون واجبه. امر اول اگر مستحب بوده بقاء امر اول یعنی اتیان سایر اجزایی که میتونستی بیاریشون مستحبه. پس لا یراد بالامر الاول الا به بقاء الامر الاول در واقع الا یک مدلول کنایی. مدلول کنایی یعنی چی؟ لازمه بقاء اون امر اول علی ما کان و عدم سقوط امر اول. حالا امر اول چی بوده؟ واجب بوده یا مستحب؟ اون حکم به قوت خود باقی است. لذا ما میتونیم تحفظ کنیم بر لا یترک، بگیم نهی از ترک میکنه، یا بگو استعمال شده در وجوب اتیان به اجزایی که امکان پذیرند، ولی مراد اینه که اون امر اول به قوت خود باقی است. پس شامل مستحبات هم میتونه باشه. ایشان میفرماین شبیه امر واقع عقیب حضر یا عقیب توهم حضره، که دیگه ما بحثاشو هممون میدونیم. اونجا چطور آیون یا نهی واقع عقیب امر یا عقیب توهم امره؟ چطور اونجا آیون میگن مدلول مطابقی امر اراده نشده، بلکه مثلا امر واقع عقیب حضر یا توهم حضر میخواد بگه آقا حرمت برداشته شده، یا در نهی واقع عقیب امر میخواد بگه ایجاب برداشته شده. در ما نهنفی هم اینه، میخواد بگه آقا او امر اول برداشته نمیشود، ترکش نکن. حالا امر اول که برداشته نمیشود، امر ایجابی بوده وجوب باقیه، امر ندبی بوده مندوبیت و مستحب بودن اتیان به ما بقیه من الاجزا باقی است. خب با این بیان میشود گفت و با عرائضی که قبلا داشتیم، ظاهر قضیه این است که استدلال به ما لا یدرک کله لا یدرک کله برای ما نحن فیه بلا محذوره، همچنان که استدلال به المیسور لا یسقط بالمعسور شاید بشه ادعا کنیم بلا محذوره. بله از جهت سند مشکل هست و ادعای انجبار سند به عمل مشهور شده، که این رو عرض کردیم که اگر اینجوری بود که قدما عمل می کردن خب این درست بود، اما اگر این ثابت نشود که ثابت نشده، بنابراین این از حیث سند که عمل قدما چون ثابت نشده، بنابراین مسئله سند و اشکالش به قوت خودش باقی است. خب هازا تمام الکلام در روایت دوم، که روایت ما لا یدرک کله لا یدرک کله بود، این هم روایت دوم. و اما ان شاء الله روایت سوم که فاذا امرتكم بشيء فخذوا به ما استطعتم، برای جلسه بعد ولله الحمد.